بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. خلاصه چند جلسه قبل که خدمت شما بزرگواران بودیم، این شد که بدترین خصلتی که در انسان میتونه به وجود بیاد و ریشه تمام بدی ها و آلودگی ها در فرد و جامعه هست، روحیه استکبار بر خدا، لجاجت در مقابل حق، روحیه زیر بار حق نرفتن، این بدترین صفتی است که صفت اصلی و محوری شیطان هم همین بود و همین باعث شد که شیطان با وجود عباداتش رجم بشه. این صفت باعث میشه، همونجور که عرض کردم خدمت شما، باعث میشه که خود از خداوند متعال دیگه آدم هیچی نگیره. وقتی آدم در مقابل خدا بایسته، درگیر بشه با خدا، استکبار علی الله داشته باشه، تواضع و روحیه تسلیم نداشته باشه، خب دیگه چیزی از خدا نمیگیره. وقتی کسی از خدا کمالی نگرفت، نورانیتی نگرفت، این موجود میشه ظلمانی، میشه تاریک، و تمام محصولاتش، تمام تراوشاتش، هر چی از این سر میزنه همش آلودگی و خباثت. موجودی که دیگه هیچ نور خدا بهش نفوذی نداشته باشه، فرد یا جامعه ای که روحیه استکبار داشته باشه در مقابل خدا، گفت هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. اون زمینی که دیگه بالا هستش، اون بلند بودن تو اینجا همون تکبره، آب بهش نمیرسه دیگه، نور بهش نمیرسه. به همین دلیل هستش که بدترین صفته و نتیجهش یه موجود ظلمانی میشه، که خدمت شما عرض کردیم فرد اگر این چنین شد، این روحیه رو داشت، این خصلت رو در ذات خودش داشت، وقت در ناحیه صفات، صفات رذیله که همش زمینه معصیت بهش میدن، صفات رذیله که باش بندگی نمیشه کرد، این صفات رو پیدا میکنه. در ناحیه رفتار هم گناهان و معاصی ازش سر میزنه. جامعه هم اگر تو اون لایه های زیرینش، تو تفکرش، تو باورهاش، به جای اینکه خدا محور بشه، خود محور شد، یعنی سود و لذت فقط دنبال همین بود، یعنی جامعه ای که اساس تفکر و باورهاش این هستش که من رابطه با دیگری برقرار میکنم، روابط با دیگری برقرار میکنم بر اساس که به منافع، بر این اساس که به منافع خودم برسم، به سود خودم برسم، کاری به رضایت خدا نداره، یعنی محور خود میشه. جامعه ای که محورش خود میشه، وقت در ناحیه ارزش ها و اخلاق، ارزش های شرکالود برش حاکم میشه، در ناحیه رفتار هم سبک زندگی گناهالود خواهد داشت. این محصل جلسات گذشته بود. عرض کردیم نقطه مقابل این صفت، این صفت استکبار، لجبازی با خدا در مقابل حق و حقیقت، رام نبودن و سرکش بودن، نقطه مقابلش که بهترین صفت هست، اون خضوع و خشوع و افتادگی، روحی سلم و تسلیم در مقابل حق، ذل عبودیت، بهترین صفت که منشأ تمام خوبی ها و فضائل هست اینه. من مطلبی رو که میخوام حالا تو این جلسه عرض بکنم خدمتتون، که دیگه بیشتر بحثای عملی هست، کارهای عملی هست، اینه که اگر فرد یا جامعه‌ای بخواد نقطه شروع اخلاق رو، یعنی از کجا شروع بکنیم، نقطه شروع اخلاق رو اگر بخواد در نظر بگیره، چه تو فرد چه تو جامعه، نقطه شروعش همینه که این روحیه سلم، روحیه تواضع در مقابل حق، ذل عبودیت، این باید تقویت بشه. حالا چی کار بکنیم؟ عرض خواهم کرد چه کارایی بکنیم که این روحیه تو ذاتمون تقویت بشه. در مقابل خدا آدم، در مقابل حق آدم گردنش از مو باریکتر باشه. اون ذل عبودیت، خضوع و خشوع چجوری بیاد اونش بماند، ولی این نقطه شروع اخلاق عملیه. همون جور که شیطان سعیش بر این هست، امیرالمومنین تو خطبه قاسعه میگه شیطان سعیش بر این هستش که اون نقطه آلودگی و منشأ آلودگی ها رو سرایت بده از خودش به دیگران، ان یؤدیکم بدائه، استکبار رو سرایت بده به همه. از این طرف هم انبیا و اولیاء الهی تمام هم و غمشون برای اینکه اون ذل عبودیت، اون خضوع در مقابل حق، این نقطه محوری رو تسری بدن، گسترش بدن، چه تو فرد چه تو جامعه. پس بنابراین نقطه شروع و محور اخلاق همین نقطه هستش که اگر این درست بشه تو آدم، صفات فضیلت و رفتارهای صالح از آدم سر میزنه، ذل عبودیت، خضوع و خشوع و روحیه سلم در مقابل خدا. خب حالا چیکار بکنیم که این روحیه تقویت بشه درمون؟ اونم با شیطانی که در بیرون سرکش هست و میخواد استکبار رو توسعه بده و نفس چموشی که درون خودمون سرکشه. ما هم یه دشمن داخلی داریم، هم یه دشمن بیرونی داریم. هم درونمون یه نفس سرکشی است که به تعبیر حضرت یوسف ان النفس لامارتون بالسوء، چموشی میکنه، راه نمیده با آدم که خضوع بکنه در مقابل خدا، سرکشه. این درون ما، در بیرون ما هم که همون شیطان هستش. چی کار باید بکنیم که خضوع درمون به وجود بیاد؟ عنایت بفرمایید، این نکته خیلی نکته قابل توجهی هستش. به هر حال ماها هممون نفس اماره داریم، یه نفس چموشی تو هممون هست. عرض بکنم حضرت یوسف تو قرآن، همتون خوندید، حضرت یوسف اینو فرمود که ان النفس لامارتون بالسوء، یه نفس اماره به سوءی که آدم رو امر میکنه به بدی ها، تحریک میکنه به سمت بدی ها، چموشی میکنه، زیر بار خدا نمیره. یه همچین نفسی در ما هست، الا ما رحم ربی، مگر خدا رحم بکنه به کسی، ولی همچین اسب چموشی تو ما هست. نفس خیلی عجیبه، خیلی عجیب هست. چموشی نفس رو کسی میفهمه؟ هر کسی نمیفهمه ها، چموشی نفس رو کسی میفهمه که بخواد قدم پا بذاره رو نفس و نفسانیاتش به سمت خدا بره، این چموشی رو میفهمه، ولی هر کسی نمیفهمه. اونایی که طبق تمایلات نفسشون رفتار میکنن و زندگی میکنن، در حد غرایز زندگی میکنن، این که چموشی نفس رو نمیفهمه. اون کسی که هرچی دلش بخواد میخوره، هرچی دلش بخواد نگاه میکنه، هرچی دلش میخواد، نفسش میخواد رو میپوشه، هر جور دلش میخواد، هر جا دلش میخواد میره، با هر کی دلش میخواد میشینه، چنین کسی که اصلا داره سواری به نفسش میده، این بنده نفسشه، این طبق تمایل نفسش پیش میره. این که نمیفهمه نفسش چموشه، چموشی نمیفهمه. اگه بهش بگی یه دشمنی در درون ما هست به نام نفس اماره، میگه چی میگی؟ نفس که یعنی خود ما، مگه آدم میشه دشمن خودش باشه؟ مگه میشه آدم با خودش درگیر باشه؟ اینو نمیفهمه. میدونید کی میفهمه نفس چموشه؟ کی میفهمه که این نفس اماره است، راه نمیده با آدم؟ اون کسی که میخواد پا رو نفس بگذاره، فراتر از غرایز زندگی بکنه، در حد حیوانی نمیخواد باشه، میخواد بره بالا، رشد بکنه، به سمت خدا بره، میخواد نماز شب بلند شه، اون وقت میبینی که او درونش غوغا شد، بابا بگی بخواب، یکی میچسبونتش به زمین، یکی میگه بلند شو، یکی میگه بخواب، درگیری درست میشه. یه صحنه ای هست، صحنه خیلی تحریک‌آمیزیه برای دیدن. نفس میگه ببین ببین، از اون طرف یه آدم میخواد به سمت خدا بره، خب میدونه که باید اینو نبینه، اینجا درگیری درست میشه. اگه فرض کنید به عنوان مثال بخواد دروغ نگه، بخواد غیبت نکنه، میبینی که نفسش تحریک میکنه که این کارو بکن، بگو، لذت داره توش، این درگیری رو میفهمه. شما خودتون به حمدالله همتون مؤمنید، میبینه آدم تو خودش که وقتی میخواد یه کاری در راه خدا بکنه، از یه طرف دیگه یه چیزی تو وجودش هست، گاهی میخواد تحریکش میکنه این کارو نکن، میخواد یه پولی بده، میخواد مثلا به خصوص یه پول سنگینی اگه میخواد بده، حالا بالاخره خونت احتیاج داره، خانوادت هم احتیاج داره، نمیخواد بدی، میخواد مثلا یه روزه مستحبی بگیره، به سر درد بگیره، حالا نمیخواد این کارو بکنه، میخواد شب بلند شه، اونجوری میخواد. ببینید این اون وقت میفهمه که یه نفس چموشی توش هست که راه نمیده به آدم، سواری به آدم نمیده. مولوی تو مثنوی داستان معروفی داره، همتون شنیدید داستان مجنون و شطور. بگه مجنون، همون مجنون عامری که حالا مثلا عاشق لیلی بوده، نقل بکنه که او یه مرتبه مخواسته بره تو اون شهری که لیلی تو اون شهر بود برای دیدنش. یه شطوری داشت که این شطورش تو طبیله بود، تازه زایمان کرده بود، شطور ماده‌ای بود تازه زایمان کرده بود. خب طبیعتاً اون ابتدا هم این شطور یا هر حیوان دیگری خب به اون بچه خیلی علاقه داره به طور غریزی. مجنون اومد این شطور رو آماده کرد و سوارش شد و راه افتاد. وقتی راه افتاد یه مقدار که از شهر رفت بیرون، این مهار شطور که تو دستش بود، چون دیگه رفت تو فکر لیلی و رفت تو اون افکار، دیگه این مهار شطور از دستش ول شد، شل شد. این شطور هم که عشقش تو همون طویله بود، عشقش همون بچه خودش بود، وقتی دید که انگار مهارش رهاه، کسی نگرفته او رو، فقط انگار یه بار روشه، سرشو کج کرد برگشت به سمت طویله. مجنون وقتی به خودش اومد که حالا خیال میکرد الان رسیده به شهر لیلی، یه مرتبه در خونه خودشه اومده، باز سر شطور رو کج کرد، دو مرتبه مهار رو گرفت راه افتاد. یه مقداری که از شهر اومد بیرون، باز دو مرتبه رفت تو هپروت و رفت تو همون افکار خودش. باز شطور وقتی دید که انگار رها هستش برگشت. یه چند بار این اتفاق رخ داد. مجنون وقتی دیدی همچین شطور اینجوری هست، گفت ای ناقه چو هر دو عاشقی، ما دو زد بس همراه نالایقیم. ما هر دومون عاشقیم، تو عاشق طویله‌ای و اونی که تو طویله است، من عاشق جای دیگری هستم، ما با هم دیگه آبمون توی جوب نمیره، تو به ما سواری نمیدی، من میخوام برم اون شهری که لیلی توش هستش، تو دنبال طویله هستی. همچون مجنون در تنازع با شطور، گه شطور چربید و گه مجنون هر. یک دم ار مجنون ز خود غافل بودی، ناقه گردیدی و واپس آمدی. گفت ای ناقه چو هر دو عاشقیم، ما دو زد بس همراه نالایقیم، ما به درد هم نمیخوریم. پرید پایین گفت تو برو، من خودم میرم این طرف، سواری نمیدی. خدا رحمت کنه یکی از اساتید رو، مرحوم آقای علی صفایی، آقای انساد، ایشون میگفتش که یه موقعی ما با چند تا از رفقا رفتیم یکی از امامزاده های اطراف قم، تو روسته های اطراف قم، یه چند نفر بودیم، صبح رفته بودیم، صبح جمعه ای بود. میگه یکی از این رفقای ما خیلی چاق بود، یه الاغی رو کرایه کردیم. چون میگه یه الاغی رو کرایه کردیم این رفیق ما، چون سختش بود، اون امامزاده بالای تپه بود، گفتیم تو بشین با این الاغه، وسایل رو هم ما هر کدومون چند تا وسیله برداشتیم دیگه. ایشون میگفتش، میگفت این رفیق ما چاق بود مثل یک کیسه آرد، میگفت اصلا انگار گوشت بی استخون بود، اصلا استخون نداشت، یک کیسه گوشت رو پر بکنی، میگفت اینجوری بود. میگفت این رو نشوندیمش رو الاغ، میگفت همچه خوشخوش هم میرفتیم، هیچ مشکلی نبود، تا رسیدیم به یه دوراهی، یه راه میرفت بالای تپه نزدیک امامزاده، یه راه دیگه دور میزد میرفت پایین ده. این الاغ اتفاقا طویلش همون پایین ده بود. به دوراهی که رسیدیم الاغ سرشو کج بکرد اونوری میرفت، ما هی این طرفی میبردیمش میکشیدیم، اون میکشید اونوری میبرد. این کیسه آردی هم که رفیق ما بود این بالا بود، میگفت او من دارم میافتم، الاغ اینور ما میکشیدیم. بالاخره یه کشمکشی شده بود و این پالونه کج شد، این کیسه آرد افتاد، الاغ هم یه دوتا جفتک انداخت و در رفت، رفت به سمت همون طویله. گفت داستان ما همینه، اون کسی که میخواد بره به سمت امامزاده، گاهی موقع ها الاغ چموشی میکنه. این داستان نفس ما هست که کسی که میخواد بره به سمت بالا، اون نفسی که به سمت پایین میل داره، به سمت غریزه میل داره، به سمت نفسانیات میل داره، راه نمیده به آدم، چموشی میکنه. بله تا اونجایی که سر دوراهی نیومدی، یعنی طبق میل نفست پیش میری، اونجا چموشی نمیبینی. آدم مثلا فرض کنید میخوره، میخوابه، طبق میل نفسشه. اما اونجایی که خلاف نفس میخواد یه کاری بکنه، اونجا کشمکش و درگیری شروع میشه. این داستان، داستان نفس خود ما هست. به خصوص اونایی که حالا با خودشون کار کردن اینو میدونن، به خصوص اگر کسی بخواد قدمهای بلندی برداره، هرچی گامهاش بالاتر باشه، هم نفس و نفسانیات بیشتر درگیر میشه با آدم، هم شیطان. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عاشق غلام رضای یزدی از اوتاد بود، ایشون به طلبه هاش میگفت طلبه ها خودتون رو درست کنید و الا اگر نه به مقداری که شما علمتون میره بالا و بزرگ میشید شیطانتون هم بزرگ میشه. بعد ایشون میگفت اگه کسی خودشو درست نکرده باشه آیت الله العظما که بشه شیطانش هم عظماست. شیطان اون شخص بزرگ یه شیطان معمولی نیست، یه شیطان کوچیک نیستش که هرچی بره بالاتر اون شیطانت هم عظما میشه اگه خودتو درست نکرده باشه. حرف کاملا حرف درستی هستش. من یادم نمیره یکی از رفقای خودمون که خدا رحمتش کنه بر گردن بنده خیلی حق داشت، ایشون به من میگفت خب از جوانیش ایشون زمان طاغوت که خیلی وضع فجیعی تو تهران بود، ایشون متدین بود، بسیار با اخلاق بود. ایشون به من میگفت تو همون اوج جوانیم تو تهرانی که بیهجابی قوغا میکرد، وضعیت تهران قبل از انقلاب خب واقعا خیلی وضع فجیعی بود، میگفت با این وجود من به راحتی چشم از نامحرم میپوشیدم، میگفت مراقب خودم بودم، چشم میپوشیدم. میگفت تا اینکه افتادیم تو مسیر اخلاق و سیر و سلوک و این حرفای استاد بزرگواری در قم، میگفت خدمت ایشون رسیدم و هر هفته میرفتم قم با ایشون ارتباط داشتم. یه مدت که گذشت ایشون میگفتش که من تو صف نونوایی وایساده بودم، دیدم یه خانومی بی حجاب بود، جوان بود، میگه من یه لحظه نگام افتاد بهش، سرم انداختم پایین، دیدم اوه نفسم داره بیداد میکنه از اینکه منو تحریک میکنه که نگاه کنم. میگفت با اینکه تا چند وقت پیش به راحتی چشم از نامحرم میپوشیدم، اما مثل که الان بدتر شد که دنبال مسائل فرض کنید اخلاقی و سیر و سلوک و پیش استاد دارم میرم، مثل که بدتر شدم. میگه جون کندم تا چشم پوشوندم و نونم رو گرفتم و رفتم. میگه رفتم قم، رفتم خدمت همون استاد، گفتم آجا بس که ما خدمت شما اومدیم بدتر شدیم. گفت چطور مگه؟ گفت من قبلا به راحتی چشم از نامحرم میپوشیدم، حالا که اومدیم پیش شما اون مسیر تربیت و مثلا اخلاق و حرفا رو بدتر شدم. یه همچی اتفاقی برای من افتاد. گفت واقعا همین درسته و همین درسته. تو وقتی قدماتو میخوای بالاتر بگذاری شیطان سنگ اندازیاش بهت بیشتر میشه، چون میبینی که داری میری بالا، او تکاپو میکنه، او یه کاری میکنه شما رو نگهت داره. این معلومه که راه درستی، یه مقدار مقاومت بکنی درست میشی، یه مقدار مقاومت بکنی این سنگ اندازیاش کم میشه. هر چی آدم میخواد قدم بالا بذاره همینه دیگه. اصلا برای چی شیطان بیشتر سراغ شیعیان میاد؟ هر کی قدماش بالاتر باشه شیطان بیشتر به سمت اون میاد. برای چی شیطان بیشتر به سراغ شیعیان میاد؟ این تو روایات ماست. از ائمه پرسیدن که برای چی، از امام صادق طرف پرسید آقا برای چی شیطان انقدر با شیعیان شما سر و کار داره، اینا رو وادار میکنه به غیبت، وادار میکنه به دروغ، وادار میکنه مثلا به مال خدای نکرده آنچنانی خوردن، به بی‌انصافی کردن تو بازار. امام صادق فرمود چون دست شیعه ما پره، چون ولایت داره، اگه مقدار مراقب خودش باشه میکشه بالا. از این جهت دوز به این خونه ای که پره میزنه. در یه روایتی است از امام باقر علیه السلام، خیلی روایت قابل توجهه، ذیل آیه لاقعدن لهم صراطک المستقیم، تو تفسیرهای روایی مثل تفسیر برهان و تفسیر نورالثقلین این روایت اومده. خب تو قرآن همتون خوندید که شیطان قسم خورده که لاقعدن لهم صراطک المستقیم، خدای من تور پن میکنم رو صراط مستقیم، رو صراط مستقیم تور پن میکنم. امام باقر علیه السلام فرمود صراط به زراره فرمود، امام باقر فرمود که انما صمد لک و لاصحابک، مقصود شیطان که رو صراط مستقیم تور پن میکنم راه تو و اصحابت، یعنی شیعیان. صراط مستقیم اینجاست دیگه. اون کسی که گمراهه که شیطان با او کاری نداره، اونی که پرته تو صراط نیست اصلا شیطان با او کاری نداره، چی رو بره از او بگیره؟ اون اصل رو ازش گرفته دیگه، چی رو بره ازش بگیره؟ اما اونی که تو صراط مستقیمه، تو راه امیرالمومنینه، اون کسی که ولایت داره، شیطان میاد سراغ این. اما واقعه فرمود انما صمد لک ولی اصحابک و اما الاخرون فقط فرق منهم، دیگران رو شیطان باشون کاری نداره، هرچی بالاتر آدم بره اینجوری. لذا این نکته‌ای هستش که توجه آدم بکنه اگه میخواد با خودش تصمیم‌های بزرگ بگیره، بخواد با خودش مراقبت بکنه، سنگ اندازی‌های شیطان بهش بیشتر بشه، خسد نکنه. فکر نکن که راه راه بدیه، راه اشتباهی. اگه با خودت تصمیم مثلا می‌خوای بگیری دیگه از امشب، مثلا از امشب نماز شب بلند شد، یه مرتبه ببینی همون شب خواب موندی، نماز صبحت هم رفت، یه مرتبه روحیتو نباز که ببین من اهلش نیستم، ببین من نمیتونم، بلش کن اصلا. نخه، شیطان برای کسایی که قدم‌های بالاتری میذارن بیشتر میاد، نفس بیشتر چموشی میکنه، حسد نکنه. مرحوم آیت الله خدا امدادش رو میرسونه به همچین آدمایی که خسته نشن وایسن پای کن. مرحوم آیت الله زرآبادی، مرحوم آیت موسی زرآبادی از اولیاء الهی بود که بچه هاش تا همین سالهای اخیر تو قزوین زنده بودن. آیت الله سید موسی زرآبادی اهل ریاضت بود و فوق‌العادگی داشت. ایشون میگفت من یه موقعی بود ریاضت‌های سنگینی میکشیدم. میگفت بعد تو اون ریاضت‌های سنگین جوری بود که یواش یواش حالات خاصی به هم دست داده بود، میتونستم باطن افراد رو ببینم، میتونستم باطن افراد رو ببینم، مکاشفات و امثال اینجور چیزا برای من پیدا شده بود. گفت یه موقعی بود میخواستم مشغول عبادت بشم، یه صدایی شنیدم که تو دیگه احتیاج به عبادت نداری، تو وصل شدی دیگه، احتیاج به عبادت نداری. مگه قرآن رو نخوندی؟ میگه اینا رو میشنیدم. میگه به من میگفت مگه قرآن نخوندی؟ وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، بندگی بکن، عبادت بکن تا یقین به دست بیاری. خب تو که الان یقین به دست آوردی دیگه نمیخواد. قرآن میگه وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، عبادت بکن تا به یقین برسی. تو که رسیدی، تو که به یقین رسیدی که این حالات رو داری، باطن افراد رو میبینی، مکاشفات اینجوری، دیگه عبادت نمیخواد. آیت الله زرآبادی میگه من گفتم که این چه حرف مفتیه، پیغمبر با اون عظمتش و اهل بیت که معصوم بودن تا آخر عمر عبادت کردن، من چطور عبادت نمیخوام؟ حتما باید عبادت بکنم، حتما باید این کارا رو رها نکنم. اتفاقا میگفت من رفتم حلیت المتقین علامه مجلسی رو گیر آوردم که به آداب و مستحباتم عمل بکنم، با آداب و جزئیات و مستحباتم عمل بکنم. میگفت یه ندای اومد که اگه بخوای این کارا رو بکنی، به این عبادات عمل بکنی، اون حالات ازت گرفته میشه ها، اون مکاشفات ازت گرفته میشه ها. گفتم به درک. بگی یه مرتبه یه صدای جیغ شنیدم و دیگه نفهمیدم. بگی اون حالات از من گرفته شد، فهمیدم همش مال شیطان بود، فهمیدم همش مال شیطان بود. حتی اون حالاتی هم که برای من به وجود آورده بود، مکاشفات، مکاشفات رحمانی و الهی نبود، همش مال شیطان بود. یه در باغ سبزی به ما نشون داده بود یه چیزایی ببینم که بتونه از ما عبادات رو بگیره، که بتونه از ما عبادات رو بگیره. شیطان که رها نمیکنه که، اما آدمی که صادقانه بخواد وایسه، خدا هم امداد میکنه، خدا هم اینجوری کمکش میکنه، دستشو میگیرن، رهاش که نمیکنن، دستشو میگیرن. خب ببینید، یه نفس چموش در درون ما که راه نمیده، سواری نمیده اون کسی که میخواد بره به سمت امامزاده، اون کسی که میخواد بره بالا، و یه شیطان آنچنانی هم در بیرون ما. چه کار باید بکنیم؟ چه جوری این نفس خودمون رو خاضع بکنیم؟ اون نقطه‌ای که عرض کردم نقطه محوری اخلاق هست، تسلیم و خضوع در مقابل خدا، چه جوری خودمون رو درست کنیم با وجود این شیطان درونی و بیرونی؟ اولین کاری که آدم باید بکنه، اگه کسی اینجا بگه خودم بلدم چه کار بکنم، خودم میشینم فکر میکنم چی کار بکنم، خودم بخواد بکنه، باخته قافیه رو. اگه کسی اینجا فکر بکنه خودش میتونه کاری بکنه، این خودم کارو بدتر بکنه، اون نفست قوی تر تازه میشه. اولین کاری که کسی میخواد درمان بکنه خودش رو، اولین کار اینی که بره زار بزنه در خونه خدا، اولین کار اینی که بره اونجا تضرع بکنه، بیفته بگه خدای من زورم نمیرسه، نه به خودم زورم میرسه نه به شیطان، اونجا متوسل بشه به خدا و اولیاء خدا، بیه خدایا تو خودت کمکم کن. بگی یا امام رضا، یا صاحب الزمان، شما ضامن من بشید، من زورم به خودم نمیرسه. اگه کسی خودم بکنه، خودم بلدم برای خودم نسخه میبیسم، خراب کردی، اون خودم اون نفس تو قبیح تر کرده. ولی اینجا باید بگی خودم بلد نیستم، خودم نمیدونم، خدای من هیچی نمیدونم. اومدم در خونه شما یا اهل بیت، شما زامن من بشین. من یه چیزی عرض بکنم، عذر میخوام ازتون، حالا شما که اهلش هستید بد متوجه، یعنی بد من منتقل نمیکنم به شما که بد فهمی داشته باشه. همین بزرگواری که وسط صحبت از ایشون گفتم که میگفت من قبل از انقلاب به راحتی چشم میپوشیدم از نامحرم، ولی بعدش که تو مسیر اخلاق و سیر رسول، ایشون یه موقع به من میگفتش که روحانی هم نبودا ولی بسیار با معرفت بود. یه موقع به من میگفت رفتم حرم امام رضا، خیلی درب داغون بودم، از خودم خیلی گله‌مند بودم، وضعم خیلی خراب بود. رفتم حرم امام رضا، دم در وایسادم، گفتم یا امام رضا شما زامن آهو شدی، خیلی عذر میخوام، زامن الاغ هم میشی؟ خودم منظورم بود. گفتم آقا زامن آهو شما شدی، زامن الاغ هم میشی؟ بعد یه مرتبه به خودم گفتم که فلانی تو زائر امام رضایی، زائر که الاغ نیست. گفتم یا امام رضا زائرت هستم، مهمونتم، ضیفک به بابک، مهمونت اومده در خونت، خودت مهمون نبود. بگفت آنچنان پذیرایی امام رضا اون دفعه تو اون زیارتی که رفتم خدمتش کرد از من. این راه که آدم بره در خونه شون، بره در خونه قدرت برتر عالم، بگه خدای من زورم به خودم و شیطان نمیرسه، تو قدرت برتری. این نفس هر چقدرم چموش باشه، شیطان هر چقدرم قدرت داشته باشه، در مقابل قدرت برتر عالم هیچی نیست. شما میدونید اون که ان کید شیطان کان ضعیفا، که در قرآن اومده کید شیطان ضعیفه، شیطان ضعیف نیستا، پس چطور قرآن میگه کیدش ضعیفه؟ این مال اون کسانیست که پناه به خدا بردن، برای اونا ضعیفه. اتفاقا همین آیه ان کید شیطان کان ضعیفا رو با صدر و ذیلش بخونید، این آیه مال مؤمنینه، ان الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله، مؤمنین که اومدن تو قلعه خدا پناه بردن به قدرت برتر عالم، در راه خدا جهاد میکنن، یقاتلون فی سبیل الله. بعد خدا میفرماید فقاتلوا مؤمنین اولیاء الشیطان، با اولیاء شیطان بجنگید، ان کید الشیطان کان ضعیفا. این ان کید الشیطان کان ضعیفا مال مؤمنینه، برای شماهایی که پناه به خدا بردید ضعیفه، والله برای دیگران شیطان خیلی هم قویه. کی گفته ضعیفه؟ شیطانی که از نیتهای ما خبر داره کی گفته ضعیفه؟ شیطانی که انواع و اقسام حیله ها و ترفندا رو بلده کی گفته ضعیفه؟ فقط برای مؤمنین که پناه به خدا بردن ضعیفه، به قدرت برتر پناه بردن، برای او ضعیفه. و الا شما تو سوره یوسف دیدید در رابطه با زنان، در رابطه با زلیخا عزیز مصر میگه ان کیدکن عظیم، کید شما زنا، خطاب به زلیخا بود که اونجوری صحنه درست کرده بود حضرت یوسف رو گیر بندازه، بعدش هم گفت من مقصر نیستم، یوسف بود که قصد منو کرده بود. عزیز مصر وقتی فهمید گفت شما مکرتون خیلی عظیمه، ان کیدکن عظیم. خب وقتی مکر یه زنی مثل زلیخا که انگوش کوچیکه شیطان هم نمیشه، قرآن میگه عظیمه، قطعا مکر خود شیطان هم خیلی عظیمه. پس اونجایی که گفته کید شیطان ضعیفه، برای مؤمنین گفته ضعیفه، نه برای هر کسی. اونایی که پناه به خدا ببرن، صادقانه برن در خونه خدا، اونجا هم نفس خدا تو سرش میزنه، میگه با بنده من اینجوری نکن، هم با شیطان رو خدا اجازه نمیده، به شرطی که آدم دائم در خونشون باشه، به شرطی که دائم توسل بکنه. من تقاضا میکنم ازتون یه موقع مناجات و شاکین امام سجاد علیه السلام رو بردارید با دقت ببین. تو مناجات و شاکین امام سجاد یاد داده که برو در خونه خدا شکایت بکن از نفست و از شیطان، بگو خدای من زورم نمیرسه، برو در خونه خدا شکایت بکن. بدونید مناجات و شاکین شکایت از دوتا دشمنه، الهی الیک نفس الیک اشکو نفسن به سوء اماره، خدای شکایت از نفس میکنم پیشه، و بعد الهی اشکو الیک شیطان اشکو الیک عدوان یزلونی و شیطانن یغوینی، از شیطانم گله میکنم، شکایت میکنم. مناجات و شاکین مال اون کسانی که ضربه شست شیطان و نفس و یه وقتا چشیدن خوردن زمین چند جا، فا فهمیدن زورشون نمیرسه، فهمیدن نباید منم منم کنن، برن در خونه خدا بگن خدای من گله دارم، از خودم از نفسم گله دارم و از شیطان، به دادم برس. اینو بردارید بخونید، مناجات های اهل بیت برای حالات مختلفی است، کسانی است که میخوان به سمت خدا برن راه بهشون نشون میده. اون کسی میتونه مناجات و شاکین رو و این شکایت رو بره صادقانه در خونه خدا که یه مقدار ضرب شست نفسو چشیده، یه دو مرتبه هم زمین خورده، ضرب شست شیطانو چشیده، یه چند مرتبه هم زمین خورده، ببینه زورش نمیرسه، وقت میره پیش خدا. الهی الیک نفس اشکو نفسن به سوء اماره، خدایا ازت گله میکنم، در به پیشگاه تو شکایت میکنم، نه ازت، این تعبیر رو که کردم غلط بود، نه از تو، به پیشگاه تو، در خونت اومدم شکوه میکنم از نفس خودم، نفسی که خیلی تحریک میکنه منو به گناه، به سوء اماره و الی الخطیعه مبادره، نفسی که خیلی به سرعت به سمت خطاها میره، اصلا منتظر من نمیمونه که ناز منو بکشه، غفلت بکنم منو برده وسط میدون گناه. این بچه هایی گاهی موقع شیطونی که آدم ممکنه بعضی ها بچه های شیطون کوچیک دارن، سر سفره نشستن هی باید نگهش دارن، این میخواد بره دست بندازه تو سفره، اینو برداره اونو برداره، بابای غفلت بکنه بچه وسط سفره است. نفس ما اینجوریه، غفلت بکنی وسط گناهی. و الی الخطیعه مبادره، نسبت به خطیعه و گناه سرعت داره نفس ما اینه. و الی الخطیعه مبادره و به معاصی که مولعه، نسبت به گناهان نفس، اینا کلمات امام سجاده ها، نسبت به گناهان ولع داره، هرس داره. خیلی عجیبه، من تقاضا میکنم این کلمه امام سجاد رو ببینید، پشتش خیلی حرف خوابیده. نفس آدم جوریست که نسبت به گناه ولع داره، سیری ناپذیره. این جوریستش که تو بگی حالا من این صحنه رو ببینم خیلی تحریک میشه نفسم، حالا ببینم دیگه نمیبینم. نه خیر، ببینی اینجور نیست که دیگه نبینی، این آب شوره که خوردی تشنه تر میشی. نفس هیچ موقع سیر نمیشه نسبت به گناه. این تخیلی که بعضیا دارن و حتی نه تخیل، بعضیا به زبان آوردن که چون تو ایران یه مقدار گناه‌ها رو جلوشو گرفتن بعضی از چیزها، انسان‌ها حریص شدن، چون بی‌حجابی رو جلوشو گرفتن آدم‌ها حریص شدن، اگه آزاد بگذارن دیگه حرص ندارن. غافل از این که امام سجاد میگه نفس انسان همیشه حریص نسبت به گناه. اینجوری نیست که اگه آزاد بگذارن تموم بشه و سیر بشه. مثلا اگه بی‌حجابی آزاد بشه بگیم خب دیگه چشممون پر شد دیگه، سیر سیر شدیم. تو دنیای غرب چشمشون سیر شد، اونا که از جنس مخالف به جنس موافق رفتن و به سمت حیوانات رفتن، مگه اونجا آزاد نیست؟ مگه آزاد نیست؟ اما حریستر شدن، سیر نشدن. امام سجاد میگه نفس جوریست که و به معاصی که مولعه، نسبت به معاصی ولع داره، هرس داره، سیر نمیشه. این چنین نیست که کسی بگه من آزادش بگذارم حالا یه مقدار گناه بکنه دیگه تموم، سیر میشه، خیالت راحت، سر جات میگیری میشینی. آخه سیر نمیشه، تازه حریص‌تر میشه. و به معاصی که مولعه، ما یه همچین نفسی داریم. ولی سخت که متعرضه، ما نفسی داریم که خدای نسبت به غضبت خودش رو در عرضه غضبت قرار میده، میندازه تو غضبت، درگیر میشه باهات. الله اکبر. یه موقع است آدم یه گناه میکنه، فوری برمیگرده میگه خدا غلط کردم ببخش. اما نفس آدم میدونی آدم میخواد به کجا بکشه؟ نفس آدم بخواد به جایی بکشه که نه فقط کسی وقتی گناه میکنه به خدا نگه غلط کردم، بلکه بگه خدای خوب کردم و با خدا درگیر بشه. مگه شیطان رو این کار رو نکرد؟ شیطان وقتی که یه غلطی کرد، یه گناهی کرد، یه معصیتی کرد، خدا بیرونش کرد از بهشت. به جای این که برگرده بگه خدای معذرت میخوام غلط کردم، با خدا درگیر شد، گفت خدای حالا که زدی منم میزنم. فبه از تعبیر شیطان این بود که فبه ما اغویتنی رب به ما اغویتنی لاغوین نهم اجمعین، خدای تو اغوا کردی منو، منم میرم بقیه رو اغوا میکنم. نفس آدم اینجوری با خدا درگیر میشه. این نفسی است که تو وجود ماست که راضی نیست به اینکه آدم فقط یه گناه بکنه. نه خیر، گناه بکن و تازه با خدا هم درگیر بشه، با غضب خدا خودتو متعرض غضب خدا، در عرضه غضب خدا قرار بده، بنداز تو غضب خدا. این همچین نفسی داریم ما. ولی سخت که متعرضه تسلک بی مسالک المهالک و تهون و تجعلانی اندک اهون حالک. خدا من رو میندازه تو مهلکه ها، ساقطم میکنه در پیش تو، انقدر ارزش من رو پیش تو میاره پایین که دیگه من پیش تو انقدر ارزش ندارم که حتی منو نگاه کنی. آخه گاهی موقع ها ممکنه آدم یه جایی بخوره زمین، سقوط بکنه که 4 نفر دلشون برای آدم میسوزه، دست آدمو میگیرن. اما نفس آدم کاری با آدم میکنه که پیش خدای ارحم الراحمین، نه پیش 4 تا دلسوزا، پیش خدای ارحم الراحمین آدمو میزنه زمین، خدا نگاه هم نمیکنه با آدم. اینقدر آدم رو ببینید، تعبیر امام سجاد اینه که کاری میکنه ما بشیم و تجعلونی اهون حالک، پسترین سقوط کنندگان. اینقدر پست شده که خدا دیگه نگاه هم نمیکنه. خب ببینید یه همچین وضعیتی ما داریم با یه همچین نفس عجیب و غریبی، وقت چیکار باید بکنیم؟ منم باید بزنیم و باید بگیم خدایا فقط به دادم برس، فقط خودت کمکم کن. اولین راه اخلاق، راه عملی اخلاق که آدم بتونه به ذل عبودیت برسه، نفسشو خاضع بکنه، این نفسش چموشه با این اوصاف و شیطان قویه با اون اوصاف، این استش که زار بزنه در خونه خدا، توسل بکنه به اهل بیت. خودم بلدم؟ نه، خودم هیچی نیستم. اون وقت این کارو بکن و بعدم اگر خدا خواست درست بکنه پاش وایسا. یعنی صادقانه اگر رفتی پیش خدا گفتی خدای تو به دادم برس، اگر رفتی پیش خدا گفتی تو به دادم برس، توسل به اهل بیت کردی، گفتی خدا من یا صاحب زبان من زورم به خودم نمیرسه، تو به دادم برس، و اگه خواستن جراحی رود بکنن پاش وایسا، در نرو، چون خدا گاهی موقع میخواد درستت کنه دیگه. وقتی میخواد درستت بکنه انقدر شیطان و نفس با ما قاطی شده که خدا اگه بخواد بزنه اون وقت تو رو میزنه، دردت میاد، انقدر قاطی شد. گاهی موقع بتهایی تو وجود ماست، خدا اگه بخواد بشکنه دردت میاد دیگه. بذارید من روشنتر بگم که چی میخوام بگم. مگه نرفتی بگی که خدای تو درستم کن؟ یه وابستگیایی تو وجود ماست که خدا اگه بخواد درست بکنه این تعلقات و وابستگی‌ها رو که بهش اعتیاد پیدا کردیم و باید بگیره، بهش عادت کردیم و میخواد بگیره. وقت اگه بگیره دردت میاد، وایسا پاش. بذارید باز واضح‌تر بگم. یه بزرگواری بود میگفتش که من این دعا رو میکردم که خدایا اللهم اقطع عنی کل شیء یقطعنی عنک، خدایا از من هر چیزی رو که باعث شده که رابطم با تو خراب بشه، هر چیزی که باعث شده که با تو قطع رابطه پیدا بکنم از من قطع بکن. اللهم اقطع عنی کل شیء یقطعنی عنک. میگه بعدش دیدم وقتی این دعا رو از صمیم قلب کردم و از خدا خواستم، دیدم قوغا شد، واویلا شد، وابستگیایی که 30-40 سال تو وجود من بود که همینا منو از خدا جدا کرده بود دیگه، اون وابستگی ها. اینا خدا میخواد قطع بکنه. خب این وابستگی تو وجود منه، مثل یه معتادی که میخوان مواد ازش بگیرن، 40 سال معتاده، میخوان مواد یه مرتبه ازش بگیرن. اینجوری میشه دیگه. و پاش وایسا. وقت یه مرتبه یه خدا صلاح دونست. گاهی موقع بعضی از ماها خیلی عوض میخوام، موبایلمون از جیبمون میفته می زیر ماشین، یه مرتبه داد و بیداد ما باش عادت داشتیم دیگه، عادت کرده بودیم به بابا، عب نداره. خدا خواسته ازت بگیره، خدا خواسته این بوتو بشکنه، نریز به هم دیگه، شما وابسته بودی. گاهی موقع ها فرد خودشو داره میکشه برای اینکه تو کنکور قبول بشه، یا اگه احیانا یه شهری بره برای اینکه درس اونجا بخوره، داره خودکشی میکنه. این بوته، خدا این بوتو میشکنه. مگه نمیخوای از خدا جدا نشی؟ خدا این بوتو میشکنه، تو کنکور قبول نمیشی. یه مرتبه قالب توهی نکن، خدا داره بوتاتو میشکنه، وایسا پاش. ببینید اگه از خدا واقعا صادقانه میخوایم، وقت اون تعلقات وابستگی ها رو گاهی موقع خدا میزنه ها، بهت هم خبر نمیده که من دارم اینو میزنم برای اینکه رشد بکنی، فقط خودش میدونه که میزنه. وقت دیگه اونجا با خدا درگیر نشو، وایسا باش. اگه آدم اینجوری باشه واقعا خدا بدون تردید خدا کمکش میکنه، یعنی به این صورت که بره در خونه خدا صادقانه بگی خدای من زورم نمیرسه، تو کمکم کن، و وقتی خدا خواست کمکت بکنه یه اتفاقاتی برات پیش افتاد، پیش اومد که وابستگیاتو داره قطع میکنه، یه مرتبه نزن زیر همه چیز و دو مرتبه بر نگرد به اون حالتهای قبلیت، وایسا پاش. این اولین مطلب. یه چیز دیگه هم عرض میکنم، کوتاه هم عرض میکنم، که تو روایات ما هم خیلی زیاد اومده، برای اینکه انسان بتونه نفس خودش رو خاضع بکنه، این نفس چموش رو بتونه در خونه خدا رام بکنه. در روایات ما خیلی اومده یاد مرگ، یاد مرگ هستش. به خدا قسم یکی از چیزهایی هستش که باعث میشه آدم سر فرود بیاره در مقابل خدا اینه. تو روایت از امام صادقه فرمود سه چیز هستش که اگه نبود بنی آدم سر جلو خدا خم نمیکرد، متکبرانه در مقابل خدا وایستاده بود. سه چیز هست که سر آدمو پایین میاره. امام صادق فرمود سلاسون فبن آدم که لولاهن، اگه این سه چیز نبود ما تعتع رأسه شیئون، هیچ چیزی سر او رو خم نمیکن. سه چیز: الفقر و المرض و الموت. یکی فقره که باعث میشه آدم افتاده بشه التماس بکنه، یکی مرضه که وقتی بریزه به هم دیگه آدم اونجا میونه دستش به هیچ جوان نیست، و یکی مرگه. حالا شما ببینید نقطه مقابلش، اگه این سه چیز تو عالم نبود، یعنی نه فقر بود نه مرض بود نه مرگ، فرض کنید این سه چیز نبود اصلا، هیچ کسی فقیر نبود، ثروتمند بود، هیچ کسی مریض نمیشد، هیچ کسی هم نمیمرد، وقت ببینید کوس انالحق همه در خونه خدا میرفت بالا، همه ادعای خدایی میکردن. اما خدا این سه چیز آورده که سن. یکیش مرگه. اگه کسی انس با مرگ پیدا بکنه، انس با قبر پیدا بکنه، انس با قبرستان پیدا بکنه، این که در روایات ما گفتن هفته یه مرتبه برید، این که گفتن برخلاف فرهنگ موجودی که در دنیا حاکمه و گرد و خاکش بر سر ما هم پاشیده شده، که یاد مرگ داره حذف میشه، داره حذف میشه. چون برید تو کتابای روانشناسی اون مقدار که بحث شخصیت میکنن، بحث از مثلا هوش میکنن، یک دهمش راجع به مرگی که پیش میخواد بیاد برای انسان ها اصلا حرف میزنن، اصلا صحبت میکنن، اصلا اینجوری نیست، حذف شده یادش. تو کتاب ها ننویسیم، تو خاطره ها نباشه، تو فیلم ها نباشه، قبرستون ها دور از شهرها، یا اگرم احیانا نزدیکه یه جوری باشه که فضای سبز باشه که مردم مثلا احیانا دل آزرده نشن، محل تفریح باشه، قبرستان محل تفریح باشه، کسی هم اگر مرد مثلا میخوام ببرنش اونجا و حتما با دوربین فیلم برداری و امثال اینا برن که این صحنه جدی شوخی تر جلوه کنه و به بازی تبدیل بشه. خب اینجوری شده دیگه اون وقت که عبرت نیست برای ما، و الا به ما گفتن از چیزهایی که فوق العاده انسان رو میسازه و نفس انسان رو ذلیل میکنه، پیش خدا خاضع میکنه، همین یاد مرگ. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میگه و ذلله، نفست رو ذلیل کن، خار کن. این خار و ذلیل نه اون معنای اخلاقی منفیشه، یعنی خاضع بکن و ذلله، این چموشیش رو ازش بگی، رامش کن به ذکر الموت. یاد مرگ اگه کسی بکنه اون اوائلش ترس داره، اون اوائلش، ولی اگه یه مقدار ادامه بده بعد به یک انس میرسه، یا یستأنسون بالمنیه، به یک انس میرسه، وقتی که ترس نداره. وقت اگرم احیانا میترسی که با مرگ چیزایی ازش گرفته بشه، از عزیزانی دور بشه، وقت میفهمه که اون ور خیلی چیزا براش مهیاست، خیلی چیزای بهتر براش مهیاست، وقت انس میگیره. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله احمدی میانجی رو، رضوان خدا برش. من تقاضا میکنم دوستان بزرگوار از شما، نمیدونم شاید بعضی از اساتیدی که در مجلس حضور دارن خدمت آیت الله احمدی میانجی میرسیدن و مجالس ایشون رو درک کردن، ولی خب خیلی از رفقایی که تو جلسه هستن جوانن، من تقاضا میکنم ایشون یه حدود 30 تا سخنرانی هست، نیم ساعت هم شاید بیشتر صحبت نکرده، نیم ساعت 30 تا 35 تا سخنرانی از ایشون موجوده که بیشترش هم در تو مسائل مربوط به آخرته. به قول یکی از دوستان خوب ما میگفت اگر کسی با خودش تصمیم گرفته باشه که تحت تأثیر حرفای ایشون قرار نگرفته باشه، باز تحت تأثیر قرار میگیره. اگه با خودش تصمیم گرفته باشه که تحت تأثیر قرار نگیره، باز تحت تأثیر قرار میگیره. چون خود ایشون واقعا آدم فوق‌العاده و پاکی بود. تو مجلس ایشون تو قم بعضی از مراجع تقلید میومدن مینشستن، بعضی از مراجع تقلید فعل میومدن مینشستن. آیت الله احمدی میانجی یه مرتبه ایشون میگفت، من از خودشون شنیدم، میگفتش یکی از رفقای ما به من میگفتش که من توی روستایی رفته بودم، میگفت مجلسی بود، مجلس تمام شد، یکی از مؤمنین از تو آبدارخونه اومد نشست، دیگه آخر جلسه تموم شده بود دیگه، نشست گفت فلانی، یکی دیگر رو که تو آبدارخونه بود، گفت فلانی 3 تا چایی برای من پشت سر هم دیگه بیار، من میخوام بمیرم. 3 تا چایی پشت سر هم دیگه برای من بیار، من میخوام بمیرم. همه خندیدن، این چند نفری که نشسته بودن همه خندیدن. بعد ایشون به دوروبریا گفتش که آقایون اگه با باباهاتون، با اونایی که از دنیا رفتن، کاری چیزی دارید بگید من برسونم بهشون. ها همه با همین خنده و شوخی، یکی گفتش که خب حالا اگه رفتی اونور یه جهودی هست، حالا اون موقع یهودی ها رو میگفتن جهود که تو ایران، گفت یه یهودی هستش میاد میگه من از بابات که از دنیا رفتی یه طلبی داشتم، به بابام بگو راست میگه، این طلبی داشت که ما بهش بدیم. یکی دیگه گفت اگه رفتی اونور به بابای من بگو که بابا شما ثروت زیادی داشتی، وقتی از دنیا رفتی بین ورثه اختلاف افتاده، میگن این ثروت بابا کو، تو بالا کشیدی، من خود این یکی از ورثه بود، تو بالا به بابا بگو اگه اون ثروتی داشتی کجاست. اینا همه این پیام هاشون رو گفتن به ایشون. چایی یکی یکی اومد، اولی رو خورد، دومی رو خورد، سومی استکان رو گذاشت تو نلبکی افتاد، سومین چایی رو که خورد افتاد، تا این افتاد یه کسی هم دم در افتاد، یه کسی دم در افتاد، دم در مسجد، رفتن دویدن اونو جمعش کردن، گفتن تو برای چی، قش کرده بود، گفتن تو برای چی افتادی، گفت من دیدم یکی دو نفر عجیب و غریب وارد شدن، گفتم که بفرمایید شما، گفتن هیس، من افتادم، از اسرائیل بود، او یه هیس فقط گفتن من افتادم. این بنده خدا از دنیا رفت، یه 2-3 روز بعدش اون دو نفری که پیغام داده بودن به باباهاشون، هر دوتاییشون خواب دیدن، یکیشون خواب دید که اون یهودی که طلب داشته درسته بهش بدید، یکی دیگرشون خواب دید که باباش گفته اون پولا رو من فلان صندوقچه گذاشتم، تو فلان صندوقچه پولای من هست، برید بردارید. آیا احمدی میانجی گفتش که ایشون میفرمودن این آدم ها مأنوس با مرگ بودن، مرگ روی چیزی که وحشتناک، یه قول نمیدونستن، 3 تا چایی بیارید من میخوام بخورم بمیرم، مأنوس. واسه همین هم هستش که تو دستورالعمل های تربیتی بعضی از بزرگان ما به شاگردانشون اصلا جزو دستورالعمل های تربیتیشون بوده. من کلمه سلوک و اینا رو خوشم نمیاد اصلا به کار ببرم، جزو دستورالعمل های تربیتیشون بوده که حتما تو هفته یه مرتبه قبرستان برید، و وقتی هم رفتید نرید فقط یه فاتحه بخونید برگردید، برای ثوابش نمیخواد برید، برای ثوابش که شب جمعه برید تو شلوغی یه فاتحه بخونید برگردید، نه، برید یه موقع خلوت بشینید، یه موقع بشینید و تو حالات قبر یه مقدار مطالعه کنید، یه مقدار توجه کنید، خیلی تأثیرگذار هستش. در هر حال اینا چیزایی هستش که نفس آدم رو رام میکنه، اون سرکشی رو از شما تو مجالس هممون بودیم دیگه، تو مجالس تشییع جنازه یا مجلس ترحیم که بلافاصله بعد، شما این رو تجربه کردید تو مجالس تشییع جنازه، ببینید که افراد چهرهشون یه حالت ترس داره، با همدیگه خیلی مهربانن، حداقل ولو موقتا، یعنی خیلی با هم خوبن، چون مرگ رو دیدن دیگه، اینجوری نیستش که بخوان مثلا به هم بپرن، دیدن قبر رو، دیدن همون عزیزشون رو گذاشتن جلو چشمشون تو قبر، ببینید رام شده، ولو این موقت این تأثیرش، ولی اثر مرگ اینجوری هست، اون تکبر رو، اون غرور و سرکشی رو از آدم میگیر. و ذلله به ذکر الموت، اینم یکی از چیزاییست که باعث میشه آدم نفسش خاضع بشه. چیزای دیگری هم هست انشالله اگر فرصتی شد تو جلسه دیگه من خدمتتون عرض میکنم. عذر میخوام همین مقداری که مصدق شدم از همه شما بزرگواران اساتیدی که در مجلس حضور دارن معذرت میخوام. من فقط دو تا مطلب کوچیک به عنوان توسل و ذکر مصیبت عرض میکنم و بحثم تمام. تو بین ائمه شما میدونید تو بین ائمه اون تعبیر اول و مظلوم به امیرالمومنین تعبیر شده. اول مظلوم امیرالمومنین. تو زیارت امام هادی که سلام میده به جد مطهرش امیرالمومنین تعبیر کرده السلام علیک یا اول مظلوم و اول من قصب حقه. اول مظلوم، همه ائمه مظلوم بودن، اما امیرالمومنین مظلومیت عجیب بود. تو روایت داره از امیر میفرمون من از بچگی مظلوم بودم، من از بچگی مز خلقتو کنتو مظلومن مز خلقتو. وقتی بچه که بودم برادرم عقیل دندونش درد میکرد منو میخوابوندن دارو تو دوا تو حلق من میریختن که او بخوره، منو میخوابوندن، من مظلوم بودم، از بچگی مظلوم بودم. وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام و مهمترین و بزرگترین مظلومیتش هم اتفاقات. میدونید دیگه یه روایت غیر از 95 روز و 75 روز برای حضرت زهرا سلام الله علیها، میدونید دیگه یه روایت 45 روز هم هست. یه روایتی که البته روایت قوی نیست، ولی روایتی که شهادت حضرت زهرا 45 روز بعد از رحلت پدر و بزرگوارش بود که همین روزاست، که همین روزا هست. روایت 45 روز هم ما داریم، همین روزا هستش. مظلوم مرحوم علامه امینی رضوان خدا برش، علامه امینی عاشق امیرالمومنین، عاشق حضرت زهرا، عاشق اهل بیت بود، فوق العاده بود. نقل میکنن یه موقعهایی می نشست گریه میکرد، درش درش اشک بیریخت، به بقیه میگفتش که من الان تو این فکر رفتم که معمولا توی خونهی وقتی برای پدر یه حادثهی پیش بیاد، یه درگیری، یه حادثه، یه مشکلی پیش بیاد، بچه‌های کوچیک پناه به مادر میبرن. اگر برای مادر یه حادثه پیش بیاد، بچه‌ها پناه به پدر میبرن. اما اگر برای هر دوشون پیش بیاد، تو خونه امیرالمومنین هم مادر افتاده بود، هم امیرالمومنین رو میکشیدن میبردن. زینب به کی پناه برده بود؟ 5 سالش بود. ام کلثوم 3 سالش بود. این طفلی‌ها به کی پناه برده بودن تو اون درگیری‌ها؟ به کی پناه برده؟ گفت من گریم از این یاد این افتادم، یاد این افتادم. خدا رحمت کنه آیت الله خزعلی رو، آیه خزعلی، ایشون بفهمید این آیه حسان چایچیان که اون شاعر هستش، یه دیوان شعری هم داره آیه حسان، ایشون خدمت علامه امینی خوب رسیده بود. گفت به ایشون گفتش، به علامه امینی گفتش که حاج آقا ما مدینه که میریم شما با حالات و روحیات و مطالعات گسترده ای تونستید ببینید که قبر حضرت زهرا کجاست؟ این آیه حسان از علامه امینی سوال کرده بود قبر حضرت زهرا کجاست که مثلا ما بریم. علامه امینی گفته بود آقا جان من هرچی که مدینه رفتم، هر موقع رفتم از کل مدینه صدای ناله حضرت زهرا شنیدم، تو میگی قبرش کجاست؟ من اصلا به فکر این حرفا نبودم. این آیت الله خزعلی خدا رحمتش کنه از قول آیه حسان میگفت، گفت من هر موقع مدینه مشرف شدم صدای ناله حضرت زهرا رو میشنیدم. مدینه کوچه هایت بوی زهرا میده، نشان از قربت شبهای مولا میده. مدینه در کدامین کوچه زهرا را زدن، به پیش چشم مولا یار مولا را زدن. همه مدینه همه جاش بوی حضرت زهرا میده. یه نقطه خاص رو دنبالش داری میگرد. خیلی سخته که یک مرد جوان همسرش رو از دست بده، یه مرد جوان همسرش رو از دست بده، و از اون سختتر این استش که اون مرد بچه های کوچک هم داشته باشه، و از اون سختتر این استش که اون مرد خودش باید غسلش بده همسرش رو، خودش باید کفن بکنه، خودش باید دفن. و از اون سخت‌تر این هستش که اون زن همسرش هم مجروح باشه، و از اون سخت‌تر اینی که موقعی که داره غسل میده بچه‌هاش نشسته باشن دارن نگاه میکنن. چی کشیدی تو یاد امیرالمومنین چی کشی؟ ختم مصیبت من یه جمله از همین سختی ها بود که باعث شد وقتی امیرالمومنین علیه السلام رو قبر زهرا او رو تو قبر گذاشت، فلما نفذ یده من تراب القبر، تو یه نقلی داره که وقتی خاک رو پوشون افتاد از تعمیر افتاد. بعد بلند شد، این دیگه تو نهج البلاغه است، رو کرد به سمت مرقد پیغمبر، السلام علیک یا رسول الله، انی و ان ابنتک النازلت فی جوارک، سلام من و دخترت که هم نشینت شد بر تو با. یا رسول الله، قل ان صفیت که صبری و رق انها تجلدی، دیگه صبرم تمام شد دیگه. کوه صبر به زانو در اومد، کوه صبر به زانو. خدا یک جمله دعا میکنیم به مظلومیت امیرالمومنین، به مظلومیت فاطمه زهرا، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. خدایا تو رو قسمت بدیم به مظلومیت و آبروی امیرالمومنین و حضرت زهرا، شر دشمنان دین رو به خودشون برگردان. رهبر بزرگوارمون خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. امام راحلمون، شهدا، همه شهدا، شهدای مدافع حرم، خدای همشون رو با حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین محشور بفرما. عاقبتمون ختم به سعادت و خیر بگردان. صلوات عنایت بفرما.